بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید.
درود به شما جناب معیدی، با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم عرفانی عزیز، خدمت شنوندگان عزیز در رادیو پارس هم عرض ادب دارم و ممنون هستم که مجددا شرایطی رو مهیا کردید تا درد دلها رو اونجا مطرح کنید. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب معیدی. شما اخیراً کتابی رو منتشر کردید به نام سندروم داعش. اگه ممکن لطف کنید بگید که محتوای این کتاب چی هست، راجع به چه مسئله‌ای و چه موضوعی باعث شد که شما به نوشتن این کتاب دست بزنید؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، سندروم داعش یعنی سندروم از بیماری میاد، از کلمه بیماری. پس بیماری به نام داعش رو من تصمیم داشتم که از نگاه و منظر خودم بیام تحلیل بکنم. واقعیتش اینه که سال 94 اگر خاطرتون باشه، آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اومد و گلایه کرد از روزها که شما چرا این مسئله ای رو که ما پایگاه هوایی نوژه رو در اختیارتون قرار دادیم رو علنی کرد. این جملات ایشون برای من البته یه پیامی داشت و اون هم این بود که مثلا در طول 40 سال گذشته، درست یا غلط، نظام جمهوری اسلامی هر کاری که کرده تصمیم خودش بوده، یعنی یه نیمچه استقلالی بوده. البته این رو میفهمم که اصلا مناسبات بین المللی و تعریف استقلال تغییر کرده، ولی در هر صورت میخوام بگم که یک تصمیم خودش بود و اونها اتفاقا همیشه میگفتند که مثلا کشورهای عربی استقلال ندارن. چرا؟ چون امریکا در اونجا پایگاه های نظامی داره. حالا خودشون اومدن اون پایگاه رو قرار دادن، منتها در اختیار روسیه. باز اون بحث جمهوری اسلامی و نه شرقی نه غربی میرفت زیر سوال. حالا از اینها که بگذریم، همین جملات دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی نظام مقدس، البته این رو به طعنه میگم، با یه عزیزی ما بودیم و یه صحبتی شد. توی اون صحبت اون عزیز جملاتی رو داشتن و تحلیل میکردن که داعش به چه شکلی به وجود اومد. یه شاه کلید داره، شاه بیت داره جملهشون و میگن که داعش حاصل سوء مدیریت قاسم سلیمانی. با توجه به همون صحبتهایی که ایشون داشت میکرد، احساس کردم که این داره تطهیرش میکنه. چون شما وقتی بحث سوء مدیریت رو میخواید مطرح بکنید، یعنی این که انگار یه چیزی از دست یکی خارج شده، در صورتی که به اعتقاد من داعش حاصل مدیریت قاسم سلیمانی. این شد علتی که من بیام یه مقداری ریز بشم رو بحث داعش، اصلا از کجا اومد، این تفکر چی هست، امروز کجاست و برای فردای ما چه خواهد کرد، آیا برای فردا هست، نیست، به چه صورتی خواهد شد، و دلیل اصلی شکل گرفتن اون کتاب به عنوان اولین اثر مکتوم من به اسم سندروم داعش بود که نوشتم در پاسخ به اون عزیز که حالا بله از اول سال هم اومد در بازار و امیدوارم که مقبول بیفته.
خب نمیخوام یه مقدار توضیح بدین در مورد کتاب؟
خواهش میکنم. بله حتما.
بیشتر این کتاب چند صفحه هستش؟
بله.
و به طور فشرده برای ما توضیح بدید یه مقداری که این چجوری در واقع بررسی کردی و تحلیل کردی این مسئله رو؟
بله حتما. خیلی هم ممنون که این شرایط رو برای من ایجاد کردید که اینو مطرح بکنم. ببینید، این کتاب در 18 فصل هست و مجموعا 342 صفحه که من خیلی اجمالی بخوام بیام جلو، 5 فصل اولش بحث نظری رو مطرح کرده، اون تفکر داعشیزم که یک روز در قالب القاعده ممکنه بروز پیدا بکنه، یک روز به اسم داعش بیاد بیرون، یک روز بشه جبهه النصره و و از این اسامی. در هر صورت اون تفکری که از دلش تهجر و رادیکالیسم نشأت میگیره برای استقرار امپراتوری اسلامی، شیعه و سنی هم نداره بدون تعارف. در هر صورت ما همین تفکر رو عیناً در بخش شیعه هم داریم. اتفاقا من در یکی از فصل‌های اون کتاب این رو هم مطرح کردم، یعنی این دوتا رو با هم قیاس هم کردم. در اون پنج فصلی که بحث نظری هست، خب بحث وهابیت و این که اصلا تفکر وهابیت از کجا میاد، به پدر معنویشون یعنی شخصی به اسم آقای ابن تیمیه اشاره شده و تفکرات متحجری که ابن تیمیه داره. ببینید ابن تیمیه پیامبر اسلام رو هم تا 40 سالگی تکفیر میکنه و میگه که مثلا یکی از نظریاتش اینه، میگه که مگر نه اینکه ادیان به معنی دینها معنا نداره، این ادیانی که ما داریم میگیم یک سلسله‌ای بوده و با دین اسلام دیگه ختم شده. پیامبر اسلام اینکه ما بگیم طرفدار حضرت ابراهیم بوده، دین ابراهیمی داشته، قابل قبول نیست، باید مسیحی میشده، به همین دلیل تکفیرش میکنه. یا میاد حضرت عبدالله پدر پیامبر رو تکفیر میکنه با همون تفکری که عرض کردم خدمتتون. در نگاه ابن تیمیه مثلا ایرانی ها و شیعیان رافضی ها نامیده میشن و حتی نحوه سخن گفتن اینها رو میبره زیر سوال. خیلی تنده، خیلی واقعا رادیکال و متحجر هستش. و امروز اگر شما مثلا در عربستان سعودی میبینید که اون قبرستان بقی رو میزنن خراب میکنن، تفکراتی است که از اینجا داره میاد جلو. خب دو سه قرن بعدش هم محمد ابن عبدالوهاب میاد که این مکتب وهابیت رو عملا پایه‌گذاری میکنه. بعد از جنگ جهانی اول و این اون امپراتوری عثمانی که به هم میریزه، یک پیمانی است بین یک بخشی از سلفی ها، حالا سلفی ها همین وهابی های تندرو هستن، اینا معتقدند که باید شرایطی در دنیا محقق بشه که امپراتوری اسلامی مستقر و زمامش سپرده بشه به دست سلف صالحش، که یعنی جایگزین پیامبر حضرت رسول، بین اینها و خاندان سعودی. یک همچین پیمانی بین اینها هست که بحث سیاست رو در عربستان سعودی خاندان سعودی ببرن جلو و بحث اخلاقیات رو این طیف از سلفی ها ببرن جلو. و عذرخواهی میکنم و همیشه با هم دیگه ارتباط تنگاتنگی داشته باشن. ببینید ما سال 56 رو اگر مد نظر قرار بدیم، بیایم منطقه خاورمیانه رو ببینیم. شما یک کشور عربستان سعودی دارید با 150 هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی، شاهنشاهی ایران رو دارید با 60 میلیارد دلار ذخیره ارزی، لیبی رو دارید، افغانستان رو دارید، تمام این کشورهای حوزه خاورمیانه، اینها برای خودشون ابرقدرت‌هایی هستن به لحاظ مالی. اون بحث نفت رو دارن، در هر صورت این پوله باید بالاخره قلقلک میده و باید اتفاقاتی در این منطقه بیفته تا این مسئله از هم بپاشه. خب انقلاب 57 شکل میگیره. به تبع انقلاب 57 شما در همسایگی ایران کشور افغانستان رو دارید که حالا بنا به درخواست خود رئیس جمهور وقت افغانستان از شوروی که آقا بیا و کمک کن به من در مواجهه با این آقایون مثلا به اصطلاح آزادی خواه که ضد کمونیست بودن، باعث میشه که ارتش شوروی، ارتش سرخ شوروی، لشکرکشی بکنه به افغانستان. هنری کیسینجر فردیست که شخصا میره در افغانستان و با افغانی ها صحبت میکنه و با یادآوری بر این که شما مسلمان هستید و خدا و پیغمبر، ما هم مسیحی هستیم و خدا و پیغمبر، این مشترکات رو ایجاد میکنه که این کمونیست ها خدا رو قبول ندارن، برید بجنگید، ما حمایتتون میکنیم. برای این که بتونه این جمعیت رو کنترل بکنه، میگه آقا ما نیاز داریم به یک فرد عرب که بیاد اینجا و مستقر بشه. اسامه بن لادن فرزند 16 یک خاندان سعودی هست، یک شاهزاده سعودی هستش که بعد از اینکه برادرهای دیگه نمیپذیرن حضور در افغانستان رو، میاد در افغانستان و این جماعت رو هدایت و رهبری میکنه. در مکتب وهابیگری، سلفیگری، ببینید ما چند تا شاخص داریم. یکی بحث جهاده، یعنی جهاد در راه خدا. یکی بحث هجرته، میگه وقتی که در منطقه‌ای این شرایط مهیا بشه که ما بتونیم حکومت اسلامی رو مستقر بکنیم، تمام مسلمان‌های دنیا برشون واجب هستش که هجرت بکنن به اون منطقه‌ای که اون اتفاقات داره میفته در جهت استقرار حکومت اسلامی. اسامه بن لادن البته اون شرایط رو مهیا میکنه، القاعده درست میشه، طالبان درست میشه، ولی اونقدری جرأت این رو نداشت که بخواد بگه که من امپراتوری اسلامی رو دارم مستقر میکنم. اگر خاطرتون باشه بحث دوقلوها که پیش اومد در سال 2003 و بعد تصمیمی که آقای بوش پسر گرفت مبنی بر حمله به افغانستان، یکو یک چیزی در اومد این وسط که آقا صدام حسین هم به بن لادن کمک میکرده و رو با همین استدلال و اینکه و بعدش هم این که بالاخره اینها سلاح‌های هسته‌ای دارن و اینها، حمله‌ای رو به سمت عراق انجام میده. بیاین چند سال قبل از این اتفاق در زندان اردن شخصی به اسم ابو مصعب الزرقاوی، یک لاته، یه آدم چاقوکشه، مواد فروشه، شخصی است که تمام بدنش رو خالکوبی کرده، در اون زندان هست. این آدم از این تیپ آدمهاییه که دوست داره همه رو هدایت بکنه. وارد زندان که میشه احساس میکنه که جماعتی که اینجا هستن به خدا و پیغمبر و مکتب و این چیزها معتقد هستن. برای اینکه بتونه اینها رو بیاره زیر سیطره خودش، خانم عرفانی عزیز، تمام بدن خودش رو، پوست بدن خودش رو شخصا میکنه برای اینکه این خالکوبی از بین بره، چون خالکوبی بالاخره نماد زیبایی نبوده. و از اونجا میاد رهبری جماعت اسلامی رو دست میگیره از توی زندان. امریکا حمله میکنه به عراق، در عراق مستقر میشه و ابو مصعب الزرقاوی از زندان آزاد میشه. آزاد شدن ابو مصعب الزرقاوی و اینکه حالا هی میخواسته یه جوری خودش رو بچسبونه به بن لادن برای اینکه این ور میخواد بجنگه و گفتم یک حبی هم داره. ابو مصعب الزرقاوی زمینی از طریق ایران میره در افغانستان، درخواست ملاقات با بن لادن رو میده، قبول نمیکنه. درخواست ملاقات با شخص دوم، عرضم به حضورتون که القاعده، ایمن از ظواهری رو میده، قبول نمیکنه. و بعد بر میگرده میگه من یه کاری میکنم که شما مجبور شید من رو بپذیرید. اونجا شروع میکنه با مکانهایی که امریکایی ها هستن و حالا اون ارتشی که یک اجماع جهانی بود با اونها جنگیدن و از یک مقطعی به بعد میگه که نماد کفر امریکا نیست، نماد کفر شیعیان هستن. و همزمان وزیر خارجه وقت امریکا در سازمان ملل برای دفاع از عملکرد خودش در حمله به عراق میره، در یک سخنرانی 7 دقیقه‌ای 27 بار اسم ابو مصعب الزرقاوی رو میاره و عملا ابو مصعب الزرقاوی میشه نفر دوم القاعده که در خارج این کشور هست. کار رو به جای میرسونه این آدم که تمام امریکایی‌ها رخت برمیبندن و از عراق خارج میشن، فضا به شدت فضای ناامنی میشه. این مصادف میشه با حالا تغییر و تحولاتی هم که اونجا داره به وجود میاد و اینکه عراق مدعی میشه که این با تمام زندگی رو به هم ریخته. یعنی ببینید این سامرا رو منفجر میکنه، مناطق شیعه نشین رو به شدت میزنه. امریکایی‌ها تصمیم میگیرن در یک حرکتی بزنن اینا رو نابودشون بکنن. ببخشید حالا من خیلی سریع هم دارم اینا رو تعریف میکنم براتون. در سال 2006 تو یک حمله هوایی تمام نیروهایی رو که ایشون، این آقای ابو مصعب الزرقاوی، جمع کرده بود تمام رو میکشه، 33 نفر باقی میمونه. وقتی همه رو کش میره در قبایل عرب عراق که اهل سنت هستند و بعضن در ارتش بعثی عراق حضور داشتن و بعد از تغییر قدرت اینها رو کنار گذاشته بودن، میره اونجا و بین قبایل امریکا پول پخش میکنه برای اینکه خیالش راحت باشه که اینها دیگه شکل نمیگیرن. و بعد از سالها
امریکا
امریکا میره پول بعد از اینکه میزنه ابو مصعب الزرقاوی رو میکشه و اون 33 نفری که باقی موندن رو زیاد جدی نمیگیره، در قبایل سنی نشین عراق میره پول پخش میکنه برای اینکه اینها رو بیاره زیر سیطره خودش. از اینجا به بعد هستش که در ابتدا عمر البغدادی اول به مدت 1 سال و بعد از سال دوم ابوبکر البغدادی به وجود میاد. این آدم میاد حالا در سوریه، یا بذارید اینجوری براتون بگم، بهار عربی که در تونس شکل گرفت، ببینید خانم ارپانی عزیز، عملا بعد از تونس شکست خورد. یعنی در مصر و لیبی نتیجه نداد دیگه. یعنی الان با اونها صحبت بکنی اون روزها آرزو شده، وضع به مراتب بدتر شد. بهار عربی شکست خورده از شمال افریقا وارد سوریه میشه و در شهر هومس سه دانش آموز رو میکشن، فقط به خاطر یک اعتراض مردمی. بشار اسد میزنه اینها رو میکشه و این کشته شدن سرآغاز اتفاقاتی میشه که تا هنوز هم ادامه داره. همیشه در یک کشور اصطلاحا میگن واحد نیشن استیت، دولت ملت، ارتباط این دو خیلی مهمه برای اینکه امنیت برقرار بشه. خب یک عده ای از ارتش سوریه جدا شدند، ارتش آزادی تشکیل دادند و دارن با حکومت مرکزی میجنگن، تا جایی که نکته جالب اینجاست در سال 2014 بشار اسد میمونه و 10,000 تا افسر، سربازم نه افسر، که روی همون تپه کاخ ریاست جمهوری در دمشق می جنگیدن. از اتفاقی که در سوریه افتاده، یعنی واحد نیشن استیت و واحد دولت ملت به هم ریخته، آقای ابوبکر البغدادی که در عراق مستقره در مناطق سنی نشین و متاسفانه عملکرد نوری المالکی هر روز بدتر از دیروز باعث میشه که اینها قدرت بگیرن. مثلا نوری المالکی میره امریکا برای این که اعلام بشه که آقا عراق کشوری است مستقل و ما میایم بیرون. همونجا بهش اطلاع میدن که معاون اولت آقای طه هاشمی میخواد کودتا کنه بر علیه، یه سنی بوده که به دروغ همین حرف زده میشه. و از این تیپ مسائل که هر دفعه یک وزیر سنی کابینه آقای نوری المالکی کنار گذاشته میشه و این باعث میشه اینها هی ناراضی تر میشن. یک ارتشی اونجا حضور داشته، ارتشی که سابقا، یک سری افراد ارتشی که سابقا در ارتش بعثی صدام مشغول بودن و بعد از اتفاقات اینا بیکار شدن، ناراضی هستن، هر روز فضا بهشون تنگتر میشه در شمال عراق. در جنوب سوریه هم نارضایتی ها وجود داره، ارتش آزادی شکل گرفته و عرضم به حضورتون که منتهای مراتب این ارتش آزاد یک جاهایی باید قبول مسئولیت بکنه، نمیکنه. و بعد یک سری نیروهای میان این وسط و میگن ما مسئولیت میپذیریم برای درگیری های با حاکمیت، و این عملکرد ارتش آزاد باعث میشه که نیروهای رادیکال اونجا قدرت میگیرن. این نیروهای رادیکال یک روز میان، این فیلم رو فکر میکنم دیدید، وقتی که از شمال و جنوب عراق و سوریه میان و این مرز این دو کشور رو از بین میبرن و کار به جایی میرسه. ما در سال 2014 بعد از اینکه آقای ابوبکر البغدادی در موصل رفت و اعلام خلافت اسلامی کرد، کشوری به نام امارت اسلامی داعش از مجموع باقی مانده دو کشور عراق و سوریه بزرگتره و بعد حمایت جهانی رو هم داره، ناگفته نمارد. مثلا هواپیماهای امریکایی میان و از بالا برای اینها آذوقه های چه خوراکی و چه تسلیحاتی میفرستن. نقش آقای اوباما این وسط خیلی مهم هستش که تا دقایق آخر هم حاضر نمیشه که بیاد وارد این جنگ بشه. علی ای حال اینجوری میشه که اون داعش شکل میگیره و اون چیزی رو که اسامه بن لادن که نه ابن تیمیه در ذهن میپروروند برای استقرار یک حکومت اسلامی و رسوندن خلافت به سلف صالح، حالا اینجا شرایط مهیا میشه. امریکا و جامعه جهانی اونجای احساس زنگ خطر کرد که این داعش که به لحاظ لوجستیکی فقط ببینید یه سری تویوتا داره و یه سری دوشکار روی اون، یعنی لوجستیکی هم نیروی چیزی نیست، ولی در هر صورت به واسطه ترسی که در جامعه جا انداخته به راحتی میاد و شهرها رو یکی پس از دیگری میگیره. مثلا موصل رو به عنوان دومین شهر بزرگ عراق با 2,250,000 جمعیت در اون روز، اینا اصلا قصد گرفتن موصل رو نداشتن. اینها میخواستن برن و در زندان موصل 500 تا داعشی رو آزاد بکنن. مطمئن وقتی وارد شهر میشن میبینن براشون فرش قرمز انداختن و ازشون استقبال میشه. اونجایی احساس خطر برای جامعه جهانی و در رأسش امریکا پیش میاد که اینها میرن به سمت کوبانی و بعد میخوان برن به سمت کرکوک. بالاخره منطقه کردستان عراق منطقه‌ای که امریکایی‌ها روش خیلی سرمایه گذاری کردن اینجا دیگه بالاخره آقای اوباما تصمیم میگیره اگر وعده ای میده این وعده رو عمل بکنه. آقای هوشیار از زیباری به عنوان وزیر خارجه عراق تو خاطراتش به دفعات به وعده هایی که همین آقای اوباما داد و بعد زد زیرش تاکید میکنه و میگه که مثلا ما توی تایمی موشک میخواستیم به ما نمیدادن و ما مونده بودیم مستعصل که باید چه بکنیم، به خاطر اینکه داعش از سمت شرق رسیده بود به کردستان عراق و از سمت جنوب دقیقا رو دروازه های بغداد بود. اینجا دیگه جامعه جهانی احساس خطر میکنه و ورود میکنه امریکا به صحنه نبرد و اون اتفاقاتی میفته که هممون دیدیم. مراد من در اون فصل ششم تا فصل دوازدهم که حالا به تفصیل اومدم اینها رو توضیح دادم، مثلا یه فصلش داعش و نوری المالکی، یه فصلش داعش و اوباما، یک فصلش داعش و پوتین، یک فصلش نقش قاسم سلیمانی در همراهی با بشار اسد، و در اصل این چند فصل مربوط به نحوه شکلگیری، از شکلگیری تا انهدام داعش هستش، و چهار فصل آخر هم من اومدم و اونجا صحبت که مطرح کردم داله بر این هستش که آیا با شکست داعش آیا داعشیزم هم تمام شد یا این تفکر کماکان هست و ممکنه که مثلا فردا یک ماه دیگه یک سال دیگه در قالب یک نام دیگه دوباره سر بیرون بیاره و چه اتفاقاتی میخواد بیفته. فصل آخر رو هم من اختصاص دادم به استدلالی که یک فصل مونده به آخر رو هم اختصاص دادم به استدلالی که در داخل کشور نیروهای سپاه قدس می آوردن برای حضور در سوریه. استدلال این بود که اگر ما در سوریه نباشیم ناموس ایرانی در اینجا به خطر میفته. و حالا من خیلی کلی بخوام عرض بکنم خدمتتون با ذکر خاطراتی از عزیزان ما در جبهه هایی که وقتی که با همین عراق می جنگیدن و تعریف میکنن که آقا ما وقتی که به یک میدون مین میرسیدیم، خب میدونید ما در جنگ ایران عراق نیروی تسلیحات نداشتیم به اون معنا و ما از 15 کشور غیر از عراق اسیر جنگی داریم. مثلا برای این که این میادین مین رو باز بکنن سربازهایی بودن که اینها داوطلب میشدن میرفتن رو میدون مین. اونجا در اون فصل میگم که وقتی که یک سرباز، وقتی که یک ایرانی، حالا فارغ از این که اصلا سرباز یا نه، میرفت روی میدون مین، میگفت من بمیرم تا تو زنده بمونی، چه اتفاقی افتاده که همون آدم های یه بخشیشون امروز میگن اگر اونا بمیرن تا ما زنده بمونیم؟ و این فرهنگ ایثار کجا رفته، چه اتفاقی براش افتاده؟ و در آخر هم یک اجمالی از کل کتاب با این تاکید که داعش حاصل سوء مدیریت نبود، داعش مدیریت شد برای اینکه بشار اسد بمونه. ببینید بشار اسد از سال 2011 سال 2013 اگر اشتباه نکنم تا سال 2016 اصلا سخنرانی نداره. در سال 2016 برای اولین بار در دمشق میره پشت تریبون میگه جامعه جهانی یا ما باید باشیم یا اینا باید باشن. ببینید اینا چقدر متحجرن، ببینید اینا سر میبرن، اله میکنن، بله میکنن، حالا میخواید من باشم یا اونا باشن؟ همون جامعه جهانی که یک روزی نشست در قطر جشن گرفت و گفتش که ما دو هفته دیگه همین جشن رو در دمشق میگیریم، همون جامعه جهانی که سالها بعد با تأکید بر این که بشار اسد بابا خیلی خوب بذاره توی انتخابات بره، همون جامعه جهانی به این نتیجه رسید که بشار اسد بمونه بهتره و این جزء شیطنت های عزیزان بود. این کلیت کتاب بود که حالا ما امیدوارم که تونسته باشم به تفصیل خوب توضیح بدم.
با سپاس از توضیحات که دادید و خواستم به این اشاره بکنم که اصلا آیا شما فکر نمی کنین که پیدایش رژیم جمهوری اسلامی در ایران باعث شد که یک همچین نیروهای جریانهای عقب افتاده مذهبی و تندرو شکل بگیرن؟ خب در افغانستان طالبان بود، بعد وقت القاعده و همچوری به ترتیب اینا اومدن در خیلی از کشورها فکر نمی کنی که رژیم ایران بود اینها رو تغذیه می کردن، تغذیه به لحاظ مالی و تسلیحاتی، همچون که حماس رو اینا حمایت کردن، حزب الله حمایت کردن و شاید سعی کردن که در مقابل این رژیم ایران یک همچین نیروهای به اصطلاح سنی رو علم بکنن در مقابلشون که اینها بتونن همگری مقدار تضعیف بکنن.
قبل از اینکه پاسختون رو بدم، به عنوان یک سنی عرض میکنم خدمتتون که تفکر داعش سنی نیست. اینها حتی اهل سنت رو هم چهار مذهبش رو هم تکفیر میکنن. این اولین مسئله. نکته بعدی این که ببینید از یک منظر، خب شما وقتی میبینید بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران هستش که منطقه آشوب میشه، ولی من پاسخ شما رو در همون ابتدای امر دادم و اون هم زمانی بود که عرض کردم خدمتتون عربستان سعودی 150 هزار میلیارد ذخیره ارزی داره، ایران 60 هزار میلیارد، لیبی 40 هزار میلیارد، ترکیه 55 هزار میلیارد. این سرمایه باید از بین بره. ببینید غرب خودش هم معتقد است، یعنی همین خانم کلینتون توی کمپین انتخاباتیش هم اومد گفت داعش رو ما درست کردیم. من معتقد نیستم که ایران مستقیما نقش داشت، ولی معتقد هستم که ایران غیر مستقیم با عملکردی که داشت باعث شد که اون سر شکل بگیره، چون عملکرد برخی از رادیکال های داخل کشور از شیعه ها باعث اون برخورد های قهری می شد. و عرضم به حضورتون که لذا میگم غیر مستقیم. شکل گیری حزب الله و شکل گیری حماس اون اصلا یه بحث و کاتگوری دیگه ای داره. ببینید داعش وقتی شکل میگیره شما دقیقا در نقطه و خطی، در خطی که همیشه محل جنگ بوده بین، حالا توی مقطعی میخواد مصر باشه، در یه مقطعی برسه به حماس، ولی اون خطی که همیشه توش جنگ بوده بین یهود و صهیونیست و مسلمون ها، اون نقطه امن میشه و دیگه اون اتفاقات و ناامنی ها برای اسرائیل پیش نمیاد. نکته بعدی این که آیا واقعا قبول دارم که من اونها میگفتن رافضی ها و واقعا نیت داشتن بیان به سمت ایران؟ بله، من زمانی که کتاب رو می نوشتم تو اسنادی که بررسی می کردم این هست و این رو به کرات میگن که اصلا اونا که عین کفرن، حالا مثلا اهل سنت کافره هیچی، اینا که دیگه خود کفر. ولی باز تاکید میکنم به اعتقاد من عملکرد غلط نظام جمهوری اسلامی به صورت غیر مستقیم بعضا باعث شد که این اتفاقات بیاد. مثلا یکی از عملکردهایی که غیر مستقیم باعث این مسئله میشه اینه که خب آقای قاسم سلیمانی، ما حالا چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، ایشون یه کاریزمایی داشت و حالا این کاریزما اصلا ممکنه از طریق پول دادن باشه ها، ولی داشت، حالا از هر روشی بود داشت. این کاریزما باعث میشه که ایشون در تمام انتخابات عراق نقش مستقیم بازی میکنه و همیشه کسی میاد نخست وزیر میشه که مورد تایید آقای سلیمانیه. بعد از ترور ایشون در عراق و اومدن آقای قاآنی، ببینید خیلی جالبه، آقای مصطفی الکاظمی دو سال پیش هم کاندیدای نخست وزیری بود، همین اعضای سپاه قدس و حالا اعوان انصارشون در چیز در عراق مطرح میکردن که ایشون امریکایی. خب ایشون به خاطر که آدم سیاست مداری نیست، ایشون مثلا در المانیتور مثلا قلم میزده، در واشنگتن پست قلم میزده، بیشتر آدم رسانه‌ایه تا آدم سیاست مداری. ایشون امریکایی است و فلان است و بیسار است و طرفدار استبداد استعمار است و استکبار هست و اینجوری زدنش. ولی بعد از ترور قاسم سلیمانی شما اولا میبینید یک آقای قاآنی به عنوان جانشین ایشون، حالا اگر میخواد بره عراق باید ویزا بگیره و دیگه پولم نداره بده، باید انگشتری بده. نکته بعدی این که همون آقای کاظمی میاد نخست وزیر میشه و دیگه اون قدرت از بین میره. خب عملکرد آقای نوری المالکی به عنوان نخست وزیر عراق، دست نشانده نظام جمهوری اسلامی، در ناراضی کردن مردم شمال عراق و اهل سنت که نهایتا منتج به شکل گیری اون داعش بشه بسیار موثره. یعنی شما نمیتونید از نقش آقای نوری المالکی به راحتی بگذرید تا جایی که اصلا بهش میگن استعفا بده. یعنی کار تا به جایی میرسه که امریکا بهش میگه استعفا بده، اگر استعفا ندی من دیگه از تو هیچ حمایتی نمی کنم. ببینید آقای اوباما زمانی که میخواد 100 فروند هلیکوپتر با موشکاش رو در اختیار عراق قرار بده، در ملاقاتی با آقای هوشیار از زیباری بهش میگه که شرطش اینه که نوری‌المالکی استعفا بده، و این گونه نوری‌المالکی میره کنار. خب نوری‌المالکی که اصلا بدون اجازه بیت آب نمیخورد. لذا به همین دلیل هم است که من میگم که به صورت غیر مستقیم نقش داشت. و دست آخر هم که عرض کردم باز تو کتاب گفتم که حاصل مدیریت نسوء مدیریت.
خب به هر حال همون کسانی که سعی کردند یک همچین رژیم مذهبی رو به اصطلاح به اسم جمهوری اسلامی بیارن بر سر قدرت، سعی کردن خب رقیب هایی هم با اینها درست بکنن دیگه در کشورهای دیگه. و همون مسئله مهمی که شما بهش اشاره کردید از مسئله قدرت مالی هستش دیگه، که در این منطقه باید اینها به هر حال به انهای مختلف از بین برن، آیا با یا به وسیله ایجاد جنگ که اونها منافع چند جانبه خواهند داشت دیگه. وقتی که جنگی در این منطقه بشه اون هم اسلحه خودش رو میفروشن و استفاده میکنن، و یا کسانی رو مثلا مثل عربستان سعودی رو به خاطر که مثلا در مقابل ایران قرار بگیره یا ایجاد ترس بکنن که ایران میتونه براشون خطرناک باشه، بیان اسلحه بخواهن از امریکا و از این نظر سیاست خودشونو پیشی برن که بتونن به هر حال در نهایت مسئله قدرت مالیه که به اون دست پیدا بکنن. حالا شما
ببینید من یه نکته عرض کنم، عذرخواهی میخوام وارد کلامتون میشم در تایید فرمایش شما. ببینید بعد از انقلاب یک اتفاقی در تهران رخ میده و اونم اشغال سفارت هست. از قبل اشغال سفارت در طول 40 سال گذشته مبلغی معادل 7 تریلیون دلار، رقمو دقت کنید، 7 تریلیون دلار کشورهای منطقه اسلحه خریدن در طول این 40 سال. آقای ترامپ سال اولی که آمد در رئیس جمهور شد و رفت عربستان 140 میلیارد دلار بهشون اسلحه فروخت فقط همون سال. و حالا امروز الان یه دغدغه‌ای که وجود داره و تفکراتی که امروز میتونه اثرگذار باشه برای آینده مثلا ایران یا عربستان، خب یه تفکر ترامپیسمه که میگه که 60 سال عربستان فقط سلاح خریده و این زراتخونه همینجوری پر شده، تو هیچ جنگی شرکت نکرده، الان داره در جنگ یمن یه کارایی میکنه، این تسلیحاتی پر پره. ایران هم حالا ما چه بگیم درسته یا غلطه، یا باز میگم خوشمون بیاد یا خوشمون نیاد، بدون تعارف جزو 7 کشوری است که به اون علم موشکی رسیده. البته خب جزو اون 7 کشور کره شمالی هم هست، و این که ما برسیم به صنعت موشکی الزاما افتخاری نیست وقتی که مردممون گرسنه باشن، ولی در هر صورت این اتفاق افتاده. حالا میگه که این دوتا هستن و این دوتا رو ما باید بندازیم به جون هم دیگه که خروجیش این بشه، اولا من خیالم راحت بشه این ذرات خونه ها تخلیه بشه، و بعد این که عربستان رو 7 کشور، ایران رو 6 کشور. باز این یه پشت پرده داره، پشت پردهش هم اتفاقیست که سال آینده میخواد بیفته، و من این رو برای اولین بار هست دارم در برنامه شما میگم. ببینید ناو هوافیما برای فکر میکنم وینسنس اگر اشتباه نکنم سال آینده دوره زندگیش تمام میشه، و این رو در سال آینده به عنوان یک زباله چیز در خلیج فارس باید دفنش بکنن. چجوری میخوان دفنش بکنن؟ خیلی راحت. یکی از همین نفوذی هایی که در دو زمان برجام روی موشک به عبری نوشت اسرائیل باید از بین برود، یه موشکی میزنه و یه جنگی شکل بگیره، و ایران اتفاقا توی اون جنگ ایران میزنه اون ناو رو منهدمش بکنه، ولی اینا همش تعریف شده است برای اینکه به عنوان یک زبال اونجا دفن بشه. ببینید مثلا شما این روزها میشنوید که در سوریه اسرائیل اینجا رو زد، اونجا رو زد، امریکا اونجا رو زد، و ایران سکوت مطلق. من یه جمله‌ای دارم همیشه میگم که علما و روحانیون ثابت کردن که در اون شرایط حساس همیشه تصمیم‌های خوبی گرفتن. آقای ترامپ با آقای بایدن یه چیزی هولوش بین 7-15% حالا متغیر اختلاف داره و پایین تر هستش. اصلا از خداش الان اونجا یه جنگی را بیفته و اون داره میزنه. حالا خدا رو شکر الان آقایون دارن مدیریت می‌کنن. ببین آقای حسن نصرالله همین دیروز این حرف رو زد، هر روز داره به کرات این رو میگه، میگه به اسرائیل میگه که تو ما رو زدی ولی حالا فعلا ما کار نداریم تا به وقتش. این به وقتش مال بعد از انتخابات هستش. ولی من واقعا امیدوار هستم که فارغ از این بحث جنگ و اینجور چیزها یه آرامش یه روزی به این مملکت برگرده. از یه طرف نگاه میکنم میبینم اگر جنگی شکل نمیگرفت تکنولوژی پیشرفت نمیکرد. منطقه از اون طرف میگم این تکنولوژی پیشرفت کرد که برای من بشر آرامش بیاره. خب وقتی من دارم با یه نسل قبل‌تر از خودم صحبت میکنم میگه اون روزها ما خوشتر بودیم، آرامش که نیاورده، جنگ و ناامنی هم که شده. واقعا از صمیم قلب امیدوارم که جمع بشه این بساط. ای کاش که این نفت اینجا نبود و ما الان مثل یک کره جنوبی بودیم.
در حال جنگ که اگر ایجاد تکنولوژی بکنه بیشترش تکنولوژی مخربه و در نهایت جنگ همیشه فاجعه است برای مردم. در حال
بالاخره ما این اینترنت، همین اینترنت رو که داریم از جنگ دیگه.
خب در حال از از مزارش هم بیخبر نیستیم، ولی میخوام بگم که کسانی که باعث شدن جنگ بین ایران و عراق ایجاد بشه خواستن دو تا کشور اوپک رو ضعیف بکنن و بعد اوپک رو ضعیف کردن و با فروش اسلحه هاشون تونستن برای خودشون یک حساب سیاه باز کنن که البته یک اسرائیل بود که منافع هنگفتی از این جریان بود و به خاطر حفظ امنیت اسرائیل کشورهای دیگر رو الان به این صورت درآوردند و ضعیفشون کردند که قدرت ایران بیاد پایین در منطقه و بشه یک شرایط ایجاد کرد که در مورد اسرائیل بتونه خیالشون راحت بشه. الان به هر حال شرایط فعلی ایران چگونه میبینید؟
ببینید من دیشب با یکی از این عزیزان صحبت میکردم، از من پرسید که چی میشه. گفتم واقعیتش اینه که امروز کشور ما از اون رأس داره میگه چی میشه و برای اون رأس گمه تا پایین ترین رده، حالا تو بحث مدیریتی و تا اتفاقا یه شرایط مناسبی است که یه کسی که مدیریت بلده و واقعا مدیره امروز بیاد و این عرصه رو هدایت بکنه. چون مباحث دو وجهی است، وقتی که من میگم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد آینده چی میشه، اونها یعنی بالاخره منتظرم که یه منجی هم باشه دیگه. خب متاسفانه اون منجیه نیست، یعنی نداریم، بدون تعارف نداریم. اون عزیز از من پرسید اگر تو اسم 5 نفر رو بیاری که معتقد باشی اینا این قابلیت رو دارن، گفتم بدون تعارف به صورت بالفعل من هیچ کسی رو نمیشناسم. حالا بالقوه میتونم 2-3 نفر اسم بیارم ولی به صورت بالفعل هیچ کسی رو نمیشناسم. و فجایعی که امروز بالاخره در کشور ما داره شکل میگیره به خاطر این نبود یک مدیر یا بالاخره عوامانش اینه که یه صاحب نداره. کشور دقیقا داره بی صاحب مثل یه چرخیست که هولش داری توی سرازیری داره میره. خدا کنه که هرچه زودتر یه کسی پیداشه این عرصه رو جمعش بکنه. ولی به عنوان فردی که در داخل کشور صاحب رسانه هستم و برای این که بتونم هر روز مطلوب تر مطالب رو انتقال بدم نیاز دارم با آدم ها در ارتباط باشم، اینو به ظرف قاطع بهتون میگم که یکی نیست که بدونه چه اتفاقی خواهد افتاد و همه براشون این سوال هست که بالاخره چه خواهد شد. حالا زرنگ اون کسیه که از این بحث چه خواهد شد ها فاصله بگیره و این بحث واکنشی نکنه و بیاد یک کنش بکنه عرصه رو در دست بگیره. من اینقدر جامعه رو امروز متاسفانه ملتهب و بیمار میدونم، بهترین گزینه در شرایط فعلی، بهترین گزینه در شرایط فعلی، البته اگر اون چیزی که ما میدیم بشه، شخص آقای خامنه‌ای هستش که بیاد سردمدار بشه، که تو اون چیزی که من دارم میگم یک یهودی میتونه رئیس جمهورم بشه. فیس پوینت مارکت میدونی تکایت اون آدم است که مادرش گذاشته بود رو کولش، داشت میبرد، گفتن کجا میبری؟ گفت میخوام برم بفروشمش. گفتن چی؟ یه قیمتی میگم کسی نتونه بخره. یا اون بابایی که ماست میریخت توی دریا برای اینکه دوغ درست کنه، گفت نمیشه، ولی اگه بشه چی میشه؟ بهترین گزینه ایشونه که بیاد واقعا اصلاحات اساسی بکنه، که اصلا بعیده این هم، برای اینکه اون کشور حفظ بشه، برای اینکه اون مرزهای باقی مونده از دوره رضا شاه حفظ بشه. ولی باید بالاخره همه تلاش بکنن دیگه. جامعه ای که عوامش از کسانی که بناست نقش هادی براشون داشته باشن جلوتر بیفته، این جامعه محکوم به فناست.
شما بهترین گزینه رو خامنه‌ای میدونین؟
نه، من شما چرا حرف من رو برگردوندید؟ من دوتا مثال براتون زدم، عرض کردم این چیزی که من میخوام براتون مثال بزنم، حکایت اون بابایی که رفت مادرش رو بفروشه و اون آدمی که دوغ ماس ریخت توی جا. عرض کردم اگر ایشون، بهترین گزینه ایشونه اگر اون چیزی که ما میگیم رو انجام بده.
خب میدونی
یک نمونه مثلا عرض کردم که مثلا این که حالا دیگه یک یهودی هم بتونه بیاد و بر مسند قدرت بشینه، یک دادستان، یک قوه قضاییه مستقل داشته باشیم، در اون شرایط اتفاقا شخص آقای خامنه‌ای رو محاکمه بکنه. منتها علتی که گفتم آقای خامنه‌ای بهترین گزینه است، برای اینکه تغییر قدرت اون دوران گذار به صورت نرم منتقل بشه و نه با خشونت. گفتم یک ایده ای که اصلا شدنی نیست، ولی اگر بشه چه میشه.
خب جناب بایدی، آیا کتاب شما رو میشه تهیه کرد؟ اگر کسی مایل باشه کتاب سندروم داعش رو بخونه، بعد به کجا مراجعه بکنه؟
ببینید، در داخل کشور که کتاب فروشی ها دارن، ولی اگر کسی هم خواست، مسعود معیدی @yahoo.com خیلی هم چیز راحتی هستش. حتی اسم من رو هم سرچ گوگل بکنن، سایتم که بیاد بالا، تو سایتم هست، قابل دانلوده، برای عزیزان خارج از کشور به صورت رایگان قابل دانلود هستش. در این صورت اگر هم کسی از خارج از کشور اصل کتاب رو خواست، یه ایمیل به من بزنه، من کتاب رو براشون ارسال میکنم. خیلی هم ممنون که این کتاب رو مطرحش کردید.
سپاسگزارم از وقتی در اختیار ما قرار دادید. اگر دکتری که مایل هستیم بهش اضافه کنید بفرمایید. در این صورت به هم خداحافظی میکنیم.
نه، خواهش میکنم، مجددا ازتون سپاسگزارم و امیدوارم که هر چه زودتر هر کسی که این نام ایرانی رو داره یدک میکشه بتونه با آرامش خاطر در داخل کشور عمر با عزت بکنه. خیلی ممنون.
امیدواریم. روز خوب براتون آرزو میکنم.
همینطور شد.